ایشون وسیله مورد نظر به ما نشون داد، بعد از کلی تعریف و تمجید گفت این وسیله ضمانت داره
خوب.
اما ضمانت اصلیش خود منه. اصلا شما خیال راحت گارانتی و ضمانت مادام العمرش با من،
با فروشنده
آدم حرف زده، یک مرد حرف زده، اونم در حضور یک استاد. ایشون به بنده گفتن که آقا هر وقت خراب شد یه یکی دیگه مجانی تقدیمت میکنن، هیچی دیگه موقعیت از این بهتر نه خلا. وسیله رو خریدم و توی راه کلی جلوی همسر باد به قبقب انداختم. عیالم راضی بود و میگه چه عجب، بعد از سالها ما خیلی از شغل و شهرت شغلتیم شد. آقا رسیدیم خونه، وسیله رو زدیم به بعد، یه نیم ساعت ازش کار کشیدیم، چشمتون روز بعد نمیده، مثل دودی که از چراغ جادو بلند میشه، دود ازش به هوا بلند شد و بدون ظاهر شدن قول خاموشی بی بازگشتی برش آرز شد. فرداش رفتیم سر وقت فروشنده، چنان ابراز ناآشنایی میکرد که اصلا من خودم شک کردم.
مگه میشه؟
ایشون به من گفت نکنه نشونی رو عوضی من. جالبه که میگفت، جالبه که میگفت من اصلا هرچی مالشی توی مغازم ندارم، میگو عوضی اومدی. جالب اینجاست که نه مرسومی رو میشتاخن از تو درو، ظاهرا برنامه ما رو نمیشنید. میگفت اسم تنها کمالی که به گوشش خورده دکتر کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه بوده.
عجب.
دیگه هیچ علاقه ای هم به انداختن عکس با سهید مصری نداشت. آخرین جملهش هنوز تو گوشمه.
بفرمایید.
میگفت در چند ماه اخیر چند تا آدم آب زیر کاخ مثل شما اومدن در مغازه و علکی اصرار میکنن که جنسای فیک و تقلبیشون رو از ما خریدن. هیچی کم مونده بود، انقدر با اعتماد به نفس صحبت میکرد که استاد مجدد همون وسیله برقی رو از ایشون ابداع کن. اما استاد از یک سوراخ مگه چند بار گزیده میشه؟
چی شد؟ ای بابا استاد صدا تو قطع شد. خب ایبی نداره، ظاهرن استاد خیلی هم ناراحت شده بودم. تو میخندیدن ولی خندهشون یکم عصبی به نظر میرسید. واقعا مگر یک انسان عاقل از یک سوراخ چند بار قراره گزیده بشه؟
زدی توی لحظه هایی. تو قرار منی، نوبهار منی، مثل خون همیشه تو رگام. تو ای گل من، یار و یاوری، موج شادی توی لحظه هایی.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده هر جایی که هستین، ممنونم که ما رو همراهی میکنید و ایران شهر امروز رو هم شنونده هستید. راجع به آدم های آبزیرکاه با هم دیگه صحبت میکنیم و وقتش رسیده که بریم به سراغ تلفن هایی که شما تا این لحظه برای ما ارسال کردید، یعنی تماس گرفتید، صدای شما رو ضبط کردیم، الان قراره که پخشش بکنیم. این شما و این صدای خودتون.
کاری داشتیم از اون درجه یکاش، البته تو آب زیر کاری مینشست تو ماشینه ناله میکرد، عبد کاری، درآمد کم، آخر سرم کاشف به عمل میامد، دو تا خانه داره، دو تا ماشین.
آب زیر کاش کرونا، من یه کرونا آرزو دارم کنارت باشم، آرزو دارم جون تو بگیرم، من یه ویروسم آرزو دارم پیشت بمونم.
ما خیلی از این آب زیر کاه ضربه خوردیم، ولی مقتل اصلی آب نیست، مقتل اصلی خود کاه هست. کاه اگر سبک نباشه آب نمیره زیرش، آب میاد بالا دیگه خودتو، ولی اگر کاه هم مکم باشه آب زیرش نمیره، خیال راحت.
چه تلفن‌های جانانه شنیدیم پشت سر هم دیگه. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که ما رو با تلفناتون و با نظراتتون همراهی میکنید.
محسن استاد در کدوم قسمت کره زمین هستن که الان احساس بهار میکنن؟ بالاخره نیمکره شمالی تابستان، نیمکره جنوبی هم زمستانه. این توافق جالبی بود که تا یک ماه فکر کنم خانم فقیه میتونه بهشون گیر بده.
خیلی ممنونم، چقدر من واقعا ارادت دارم به این شنونده های نکته سنج و ظریف بینی که اینطوری مچ استاد کمال امنش رو میگیرن. یادم باشه فردا که سر فردا که نیستیم، پس فردا هم نیستیم، چهارشنبه که اومدیم همراه شما شدیم، همین جمله‌ای که شما الان گفتین ازشون بپرسم که شما دقیقا کجا بودین که بهار بوده؟
آب زیر که آقای ملون یه برنامه که استاد کمال نیست اومده داره برای زیرابی که میزنه، میگه آقای استاد کمال کلاهبرداره و نمیدونم بدهکار و داره زیراب آقای استاد کمال میزنه. به نظرم اگر اشتباه نکنم آدمای آب زیرکا مثل آقای ملون باشن.
خانم موجی فرمودن آدم آب زیرکا ساکته و کار خودش رو انجام میده، در صورتی که ممکنه خصوصیت آدم آب زیرکا ساکت بودن هم نباشه، با پرحرفی باعث بشه که خیلی از برنامه ها و نقشه هاش رو پیاده بکنه. علیرضا هستم از مشهد.
خیلی ممنونم آقای علیرضا از مشهد. منم اتفاقا با شما موافق بودم، بعد برداشت کردیم. منم گفتم که آدمایی که آب زیر کنن ممکنه بعضیاشون هم آروم کار خودشونو بکنن، ولی خیلی از افراد هستن که دارن واقعا مثل یک انسانی شرافتمند زندگی میکنن، آروم و بی سر و صدا هم چرا خاموش هم دارن فعالیت میکنن، و ممکنه آدم آب زیر کنن باشه که خیلی شر و شور و پرحرف باشه.
آب زیرکا به کسی میگن که ظاهر و باطنش مشخص نیستین خیر انسان رو نمیخواد، دنبال منافع خودشه، منتها در لباس دوست.
من شدیدم استاد وقتی میرم پشت میکروفون با قبل اینکه که پشت میکروفون اخلاقشون زمین تا آسمون فرق میکنه. من شدیدم، من حتی شدیدم استاد بعد برنامه جریمه میده خانم فقیه، یعنی خانم فقیه هر ایرادی که استاد میگیره استاد میگه بس فرداش باید 100 مرتبه از اون بنویسه بیاره. من نمیدونم والا این تفاوت رفتار استاد چیه، چی میشه گفت بهش، نمیشه گفت آب زیر کاه بودن.
شما چه کسی گفته که اخلاق استاد فرق میکنه قبل برنامه و بعد برنامه و اینا؟ من نمیدونم، استاد تقریبا همینی هستن که شما رو میبینید، فقط بعضی موقع اعصاب خردکن‌تر میشن. اما در رابطه با جریمه ها، از وقتی که حمایتگران جز مثل افرادی مثل سران لشکری و کشوری اومدن دیگه، استاد من جریمه نمیدن. یعنی یه جوری شده که جریمه ها رو خودشون میگن و خودشون میگن اب نداره، خودم مینویسم، فردا میارم امضاشم میکنم.
بچه مایی از مادرش پرسید مادر آب کجاست؟ گفت شما غیر آب را به من نشان ده تا من آب را به شما نشان دهم. ما هرچی که در طول عمرمون، کارمون، زندگیمون چوب میخوریم از آدم های آب زیر کاه هست. یک آدم های خطرناک، یک آدم های منظری و واقعا چهره منافقانه دارن.
آدم های آب زیر کاه تو به آدم هایی میگن که اول زیر پای آدم رو خالی میکنن، آدم های خیلی زیرکی هستن، جلو آدم یه حرف میزنن، پای سر آدم حرف دیگه میزنن. متاسفانه نه خودشون رو خیلی آدم خوبی جا میزنن. ما باید از اینجور افراد دوری کنیم، اعمال و رفتارشون با هم فرق میکنه.
یه زمانی بود میگفتیم فلانی آدم آب زیر کاهیه، ولی امروزه زمانه حکم کرده که همه آدم آب زیر کاه شدن. یعنی اگه نخوان درو باشند و پنهون کاری نکنن کلاهشون پس معرکه. یعنی دلشون نمیخواد آدم آب زیر کاهی باشن، ولی زمانه حکم میکنه. و اون کسی هم که واقعا بخواد آدم آب زیر کاه نباشه نمیتونه. همگی هستم از دستگیرد برخار اسمان.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان شنونده که تلفن زدید به ما، گفتید که به چه کسی میگید آدم آب زیر کاه، تجربه ها و خاطرهای خودتون رو با ما هم در میون گذاشتید. امیدوارم که این همراهی همچنان با ایران شهر ادامه داشته باشه. در حالی که ساعت 24 دقیقه است، قراره که بخش دیگری رو با استاد کمال همنشین آغاز بکنیم. استاد ما صدای شما رو داریم، آماده ایم بی صبرانه که صدای شما رو بشنویم.
شما فکر کن یک راننده محتاطی مثل استاد کمال همنشین که بله، همه یه قوانین رو رعایت میکنه و بارها از طرف عزیزانمون در راهنمایی رانندگی، عزیزان زحمتکشمون در وزارت راه و ترابری، عزیزان بسیار زحمتکشمون در پلیس راه،
بله
در پلیس راه خیلی مهمه،
خیلی
تشویق شدن، جایزه گرفتن، روح سپاس گرفتن
شما
خاطر رعایت تمام قوانین و سرعت مجازه. داره توی خیابون رانندگی میکنه، یه دفعه یک موتوری میاد کنارش، میگه بزن کنار. کمال، یا همون بهتر بگم استاد کمال، میزنه بغل. طرف میاد جلو و عصبانیت، میگه چرا زدی به موتور من؟ بعد در رفتی میپرسی کی؟ میگه الان. حالا کمال آدم بسیار تیز و بوزیه، اما استاد کمال آدم بسیار تیز و بوزیه و همه چی رو زود میفهمه. اما آدم های بسیاری هستن که در برخورد با این موجودات آب زیر کاه، مارمولک ها، اسیر این حقه و نیرنگشون میشن. آی آدم آب زیر کاه، دست تو رو شده بر
استاد چرا صداتون اینطوری میشه؟ قطع شد صدای استاد؟ ای بابا آقای معصومی دوباره نمیدونم قطع شد. حالا دوستان دارن تلاش میکنن که این ارتباط دوباره برقرار بشه. ما ببینیم بالاخره داستان این موتور سواری که زده به استاد یا استاد زده به ایشون، حالا نمیدونم داستانشون چی بوده، به کجا رسیده. استادم که خیلی زرنگ و حواس جمع هستن دیگه، ایبی نداره. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه، صفحه تینا میرکریمی. بدون اینکه استاد باشن بنده این صفحه رو ورق میزنم.
میگن عروسک ها خیلی وقت ها میتونن انعکاس دهنده خصوصیات رفتاری آدم ها باشن. عروسک هایی که شادی و حس خوب رو در زندگی جاری میکنن. خیلی ها معتقدن عروسک داشتن سن و سال نمیشناسه. برای همین در این بخش هم کلام هنرمند عروسک سازی شدم که سال هاست تلاش میکنه تا از روی چهره های افراد عروسک بسازه.
با سلام، من فهیم طیبه هستم. رشته تحصیلیم گرافیک بوده و الان بیشتر کار عروسک سازی انجام میدم و بیشتر ساخت عروسک بر اساس کاراکتر اشخاص.
ساکن کدام شهر هستین؟
ساکن قزوین هستم.
چی شد با دنیای عروسک ها پیوند خوردین؟
من رشته تحصیلیم گرافیک بود و کار گرافیکی انجام میدادم. بعد یه مدت دنبال یه راهکار و یه بازار جدید و بکر بودم که منو صرفا از قلم و کاغذ و پای سیستم نشستن جدا کنه و در این حال روحیه هنری و شیطنت و دنیای رنگی رو داشته باشه که بتونم آدم رو خوشحال کنم، یه منبع درآمدی هم قطعا برام باشه. و اینجوری شد که اومدم سراغ دنیای عروسک سازی.
چه خلاقیت رو سعی کردیم که در تولید عروسک ها داشته باشی؟
ببینید، کلا تولید یک عروسک خودش خلق و خلاقیت همراه همه، یعنی وقتی من یه چیزی رو خلق میکنم همراه با خلاقیته. اما من خودم و چه تمایز کارم رو بیشتر توی این میبینم که با روحیه آدم ها در واقع عروسک میسازم. در این حالم سعی میکنم ظاهر رو شبیه سازی کنم، اما نه این به این مثل حالا عروسک سازایی که پرینت میگیرن یا نقاشی روی چهره میکنن. کارشون قشنگه، اما خب سبک کار من اینو برام مهمتره که اون حس و حاله منتقل بشه بیشتر و من حتی خصوصیات اخلاقیشون هم میپرسم. اصلا خودشون برام توضیح میدن، خیلی مهربونه، از فکرش حتما مهربون باشه، این شکلی باشه، اون شکلی باشه، اخم داره یه ذره گهگاهی، اما مهربونه با این حال که اخم داره ها. و این خصوصیات اخلاقی که میگن برام خیلی مهمتره توی اون عروسک تا حالا این به این شدن عروسک.
عروسک ها پارچه‌ای هن یا ترکیبی از مواد مختلف هستن؟
پارچه‌ای هستن اما داخل بدنشون آرماتور دارن و ویسکوز.
معمولا لباس ها رو هم خودتون میدوزین یا در کنارتون کسانی هستن کمکتون کنن؟
بدن هاشون رو کسی کمکم میکنه. حالا یه خانومی هست که سفرت خونواره، ایشون کمک میکنن برای ساخت بدن هاشون و لباس هاشون رو ساخت خود عروسک با خودمه.
با توجه به اینکه گفتین راجع به ساخت عروسک ها حتما خصوصیات اخلاقی افراد رو سوال میکنین، میخواستم همین رو ازتون بپرسم که آیا صفات آدم ها در این عروسک ها نقش میبنده؟ مثلا عروسکی ساختین تا حالا آبزیرکاه باشه؟
عروسک آبزیرکاه؟ ببینید، معمولاً عروسک میتونه آبزیرکاه باشه، یعنی میتونه هم صفات خوب داشته باشه هم صفات منفی داشته باشه. اما وقتی کسی سفارش میده معمولاً ما آدم ها صفات منفی آدم هایی که دوستشون داریم رو نمیبینیم و اینکه خصوصیت مثبتش رو بیشتر بولد میکنیم. برای همین هیچ وقت یکی نمیاد به من بگه که راستی عروسکی یه ذرم آبزیرکاره، یکم این شکلی درستش کن. معمولا همه مهربونی و خوش اخلاقی و خصوصیت خوبشون توی ورژن عروسکیشون باشه.
آیا خاطرات خوش کودکی شما زمینه ساز فعالیت امروز شما شده یا فقط یک علاقه شخصی به عروسک ها بوده؟
من خاطرم هستش که وقتی بچه بودم، خب عروسکی که داشتم با مامانم نشستم و براش لباس دوختم و کلی جزئیات و یه کلن یه دست لباس دیگه براش درست کردم. آره، علاقه که داشتم بچگی به عروسک باعث شده الانم دوست دارم عروسک هدیه بدم، عروسک هدیه بگیرم، عروسک بسازم که آدم خوشحال بشم.
عروسک خودتونم ساختین؟
بله، من عروسک خودم رو ساختم. اصلا همین داستان از اونجایی شروع شد که من یه عروسک شبیه خودم ساختم و با خودم بردم مسافرت. یعنی هر جا می رفتم همراه من بود، همسفر من بود، با هم عکس می گرفتیم و این شدش که حالا توی همون راه آدمایی که دوستان من بودن با من آشنا می شدن تو سفر، عروسکاشون رو خواستن و کم کم به آدمایی که عروسک شبیه خودشون دارن از ورژن عروسکایی که من می سازم همجوری اضافه شد.
چون زاده شهر قزوین هستیم میخوام ازتون سوال کنم در منطقه قزوین هم عروسک محلی خاصی هست؟
یک روستایی هست نزدیک قزوین به اسم علولک که میدونم عروسکای بومی اونجا رو احیا میکنن زنان روستایی اونجا و کارشون هم بسیار قشنگ و زیباست.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم. ممنون که ممنون. در گفتگوی امروز ما رو به دنیای عروسک ها بردید.
منم از شما تشکر میکنم، مرسی بهم گوش دادید.
بله، صفحه خانم تینا میرکریمی رو با هم شنیدیم. عروسک هایی که به هر شکلی که ساخته بشن حس خوب منتقل میکنن. وقت ما خیلی کمه استاد کمال همنشین، صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه وزین ایران شهر، استاد امروز هم توفیق نداشتن که خدمت شما باشن، از طریق امواج تلفن خدمت شما بودن. پنجره وا شد، پنجره بسته شد، پنجره وا بسته شد. ایام به کامتون باشه، خداوند گیتی نگهدارتون باشه انشالله.
فراموش نکنیم یکی هست که نمیشه براش زیرابی رفت و خوش به حال اونایی که از همون یکتای بی همتا حسابی حساب میبرن. اوقاتتون خوش و خداحافظ.
با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه صدا کن مرا رو بشنوید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتی میدیم یعنی هم به تو میدوارم و هم از خودم نگران و در مقابل نگرانی که از خودم دارم که نکنه کاری بکنم که در شأن حضور تو نباشه، در شأن محضر تو نباشه، بازم به تو امیدوار و به کرم تو امیدوار. یه امیدواری قبل از این که اساسا بخواد کسی مثل من یا وجودی غیر از تو باشه و یه امیدواری بعد از این که حالا نگران میشم نسبت به این که وجود ناقص من نکنه اشتباهی بکنه و یا اشتباهاتش رو به خاطر میاره. بسم الله الرحمن الرحیم و به عنایت تو سلام. تعادل شأن عقله، یعنی اصلا این عقله که در بین قوای مختلف ما انسان ها شأن فرماندهی رو میتونه داشته باشه. یعنی شأن فرماندهی یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنید که همه قوا رو استفاده بکنه، قوای طبیعی رو، مثل امیالمون رو، مثل قوه غضبمون رو، مثل قوه خیالمون رو، همه این قوا رو استفاده بکنه، هر کدوم سر جای درستشو و هر کدوم به اندازه‌ای که بشود در واقع ارتباط صحیحی بین همه این اجزای مختلف با هم دیگه برقرار بکنیم. این حالت رو بهش میگن تعادل. تعادل نیستش که همه چیز مساوی باشه، که تعادل این هستش که در واقع انقدر مثلا فرض کنید که یک محور رو انقدر جابجا بکنیم تا کاملا ثابت بشه، کاملا مستقر بشه. اون وقت حالا هر کدوم از اجزای دیگه، هر کدوم از طرف‌های این محور رو سبک سنگین که بکنیم، حتی یک ذره تعادلش به هم می‌خوره، از اون ثبات خارج میشه، شروع می‌کنه به حرکت کردن، سقوط کردن و نامتعادل شدن. بین امید و نگرانی از اینکه چیزهایی رو که به دست نیاوردیم نکنه که به دست نیاریم، و یا چیزهایی رو که در اختیار داریم نکنه که از دست بدیم، بین اینها بایستی که تعادل برقرار شد. این تعادل تنها قوهی در وجود ما که باید به وسیله اون به سمتش بریم، و اصلا فقط این باید هم این خاطر هستش که فقط توسط او هستش، توسط این قوه هستش که میتونیم بهش برسیم، عقله. البته عقلی که تربیت بشه، عقلی که سالم باشه، عقلی که پرده های کج‌فهمی و حب و بغض ها مانع فهم صحیحش نشه و تمرین بکنه، در واقع تمرین بکنه، یعنی خودش هم مسیری برای قوت پیدا کردن رو طی بکنه. اما در این حال یکی از چیزهایی که من شما رو کمک میکنه و لازمه، اساسا لازمه، اگر نباشه اتفاق نمیفته، برای این که ما این تعادل رو در وجودمون مثلا بین امید و رجا ایجاد بکنیم، این هستش که بدونیم ما به ازاهای بیرونیش و نشانه های بیرونی وجود این خوف و رجا و اندازشون چی هست. خدا رحمت کنه من فرید بهشتی در توضیح این جمله معروف که بایستی که جاذبه و دافع هر دو در وجود انسان متناسب وجود داشته باشه، میگفتن که جاذبه در حد اکثر و دافعه در حد نیاز. چقدر فرق میکنه تا اینکه ما مثلا بگیم جاذبه 50%، دافعه 50%، جاذبه چه میدونم 60%، دافعه 40%. این که یه چیز کیفی و ذهنی هستش که ما نمیتونیم خیلی ملاک صحیح، ولی این که اینجا لازم هست رو هر کسی میتواند دلایل درست رو اگر بیاره، حداقل خودش رو گول نزنه و بفهمه که کجا لازم و کجا لازم نیست، که حالا این یه داستان دیگه ایست که برای فهم صحیح هر کدوم از اینها بایستی که چه اتفاقایی بیفته و چه مسیری بریم. ولی به هر صورت حداقل‌هایی از فهم صحیح رو همه ماها داریم، همه انسان‌ها، که بهش میگیم فطرت، میدونیم چه چیزای خوبه چیزای بده. تو بحث امید و رجا و امیدواری و خوف و بیم داشتن به معنای نگران بودن، به معنای شأن نگه داشتن، به معنای درک جایگاه و عظمت حضرت حق تعالی در حد خودمون، این هم از اون نکته هاییست که بزرگترها و اهل نفس بایستی که نصیحتشون رو به جان ما بشینه و با این تأملاتی که اشاره کردیم در زندگیمون ملاک معیار داشته باشیم، برای اینکه بفهمیم کدومش کجا و چطور باید قرار بگیره. برای همین هستش وقتی که آیت الله راسیری فرمان که باید خوف و رجا جفتش باشه، ولی رجا بیشتر، آخ معلوم میشه تعادل چطور بین این دوتا ممکنه برقرار شه. جناب آیت الله ناصری.
روایت دارد که خوف و رجا در وجود مؤمن باید مساوی باشد. از بعضی از روایات استفاده میشد که بله غلبه، روایت هم دارد غلبه رجا بر خوف بهتره، که رجا انسان بیش از خوفش باشد، و هر مؤمنی پس باید دارای این دو صفت باشد. اینم حرفی درش نیست. حالا رجا درست، اما خوف برای چی؟ خوف از کی؟ از کی بترسم؟ خوف و رجا، اینا روایات و آیات قرآنی حرفی درش نیست. مؤمن باید دارای این دو صفت باشد. حالا خوف از کی؟ از کی بترسم؟ از خدا. خدا میگه ترس دارد؟ خدا که ترس ندارد، از چی بترسم؟ لیکن اصلا